الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا فداها، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بثنائك، وعليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر الأهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بس در حیثیت صدور روایت عبدالله ابن سنان بود که از دو ناحیه گفتیم صدور این روایت مورد مناقشه هست. ناحیه اول این بود که در این سند محمد ابن موسی ابن المتوکل واقع شده و این بزرگوار توثیقی در کتب رجال اصلی ندارد، و جهت دوم این بود که متن این روایت متنی است که معرضان عنه مشهور است، بلکه کادن یکون اجماعا، چون امام به حسب این نقل یا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به حسب این نقل از سعد به خفیف و از شدید به خفیف بیان فرمودن فحبزها، بعد که گفت قد فعلتو فرمود فمنع من یدخل علیها، دو مرتبه قد فعلتو قال فقیدها، از سعد به خفیف ثم به شدید. این خلاف اون چیزیست که هم در مقام امر به معروف و نهی از منکر مفتابه هست، هم در مقام دفع منکر مفتابه هست. برای تخلص از و این امروز اضافه میکنیم جهت دیگری را که باز یزید و بر این که این متن مشکل داره، این که در این روایت راوی نام مادرش رو برده و این قذف است. یه وقت میگفت که یک نفری اینجوریه، ولی یه امی کذا، این امی کذا قذف از حد قذف داره و در مواردش به خدمتشون تعذیر داره. چطور پیامبر نهی نفرمودن؟ گفتن قذف است، و قذف اگر باشه اینم یزید و بر این که چجور میشه تصدیق کرد این مضمون را که پیامبر استماع بفرماین و نهی نفرماین قذفی را که از این ولد نسبت به امش داره انجام می شود. بله؟ حالا اینا اشکال، حالا تا ببینیم جواب چی می تونیم بده. پس این روایت من صدور این روایت، صدور این روایت، این محل اشکال واقع میشه از این دو نظر. و اما جهت اول که ضعف یعنی جهالت محمد ابن موسی ابن المتوکل باشه، گفتیم به شش راه برای اینجور گفتیم حل این مناقشه در سند سه راه داره. یکی این که محمد ابن موسی ابن المتوکل رو وثاقتش رو اثبات کنه. دو این که بگیم که مرحوم صدوق در متن من لا یحضره الفقیه خودش شهادت داده و فرموده روا الحسن ابن محبوب، و این اخبار محتمل است و حدس است از صدوق پذیرفته است. راه سوم هم تعویض سند است. حالا چون یه نکته‌ای راجع به محمد ابن موسی ابن المتوکل هست اون رو بیان میکنیم، حالا میریم سراغ دیگه تعویض و سند. و اون شش راه گفتیم برای این که محمد ابن موسی ابن المتوکل توثیق بشه، و شش راه وجود دارد و مهمترین راه گفتیم چیه؟ اتفاقی است که ابن طاووس در فلاح السائل نقل فرموده که سند روایت رو ذکر میکنه، میفرماد کسانی که در این سند واقع شدن بالاتفاق ثقه هستن، یکی از اون کسا همین محمد ابن موسی ابن المتوکل است. بعضی از فضلا دیدم که نوشتن جناب آقای جمشیدی فامیلتون، جناب آقای جمشیدی نوشتن که در فلاح السائل موسی بن المتوکل است، نه محمد ابن موسی بن المتوکل. و حالا هم این نامه، این کاغذی که اینجا نوشتن که در اونجا این چنین است. راست میگن، این چاپی که فعلا از فلاح السائل هست که من صبح مراجعه کردم، اونجا موسی بن المتوکل است. اما این نسخه غلط است و همون نسخه درست فلاح السائل محمد ابن موسی بن المتوکل است. برای خاطر این که وقتی به فلاح السائل نگاه کنید، اونجا مرحوم ابن طاووس میفرماید که به سندی که من به صدوق دارم که ایشون این روایت رو در امالیش ذکر فرموده، این روایت رو از امالی صدوق نقل میکنه. در امالی صدوق، این چاپی که ما از امالی صدوق داریم، صفحه 396، حدیث سوم من المجلس رابع و سبعون. چون میدونید امالی مجلسه که ایشون روزهای جمعه تشریف میبرده مسجد، مردم میامدن حدیث میخونده. تاریخ این روزهای جمعه هم نوشته دیگه که این جمعه چندم بود، جمعه چه مجالس میشه و امالی. این مال مجلس 74مه، حدیث سوم از مجلس 74. اونجا که مراجعه کنید محمد ابن موسی ابن المتوکل است در سند اون روایت. و اصلا علاوه بر این که در خود امالی که ایشون داره از امالی نقل میکنه این چنین است، در روایات متکررم که نگاه کنید مبدو به به سند محمد ابن موسی ابن المتوکل است و این از مشایخ صدوق و موسی ابن المتوکل ما جزء مشایخ صدوق نداریم. پس روشنه که اینجا غلط نسخه فلاح السائل است که این نسخه فلاح السائل. علاوه بر این که حالا من دیگه صبح فرصت اینو نداشتم برای اینکه شیش میخه بشه به قول مرحوم استاد، شما به کسانی که از فلاح السائل این روایت رو نقل کردن، مثلا وسائل اگه نقل کرده، وافی اگه نقل، جای دیگه هم نگاه کنید که اونها از فلاح السائل چجور دارن نقل میکنن. اینم حالا آقایون مراجعه بفرماین که اونها پس فلاح السائل واقعی این مشتمل بر محمد ابن موسی ابن المتوکل است. خب این یک نکته بود. تشکر میکنم از کسانی که مراجعه میکنن، دقت میکنن، کار میکنن، این قابل تقدیر هست. بله، بله، پس همینه که محمد ابن موسی ابن المتوکل، همینی که تو معلوم است. نمیدونم هست، چون مراجعه نکردم، باید به این، یعنی به خاطر این جهت مراجعه نکردم، باید مراجعه کنم. و اما اون تعویض و سند که راه سوم بود، مرحوم شیخ طوسی قدس سر رو در احوالات حسن ابن محبوب این چنین فرموده است: اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاتهی عدت من اصحابنا عن ابی جعفر محمد ابن علی ابن الحسین ابن بابویه القمی، یعنی همین صدوق، عن ابیه، عن سعد ابن عبدالله، عن الهیثم ابن ابی مسروق و معاویه ابن حکیم و احمد ابن محمد ابن عیسی، عن الحسن ابن محبوب. این سند شیخ قدس سر رو که به جمیع کتب حسن ابن محبوب و روایات حسن ابن محبوب هست، به دو بیان اینجا برای ما نافعه. بیان اول این است که این عبارت دلالت میکند بر این که صدوق به تمام کتب و روایات حسن ابن محبوب علاوه بر این طریقی که در مشیخ ذکر کرده که واسطش محمد ابن موسی ابن المتوکل است، یه طریق دیگری هم دارد که یکیش با این طریقی که اینجا ذکر شده شریک در بعض روایات و در دو تاش هم متفرده. چون چی فرمود؟ فرمود اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته عدت من اصحابنا، عده‌ای از اصحابنا که واسطه بین شیخ طوسی هستن و صدوق. خب عده‌ای از اصحاب مسلم در ثقات وجود داره، عده‌ای از اصحاب، به خصوص که وقتی عده‌ای هم بودن استفاضه پیدا میکنه موجب اطمینان. انکی ان صدوق، صدوق حالا چیکار کرده؟ به تمام، پس معلوم میشه صدوق به تمام کتب و روایات حسن بن محبوب طریق داشته، که حالا شیخ از این طریق میگه من به تمام کتب و روایات دارم. اگر صدوق به تمام کتب و روایات این طریق رو نداشت، چطور شیخ طوسی میگه من از این طریق به تمام کتب و روایات طریق دارم؟ پس این عبارت شیخ طوسی دلالت میکنه که صدوق به تمام کتب و روایات حسن ابن محبوب این طریق رو دارد. کدوم طریق؟ عن ابی، عن سعد ابن عبدالله، عن الهیثم ابن ابی مسروق و معاویت ابن حکیم و احمد ابن محمد ابن عیسی، عن الحسن ابن محبوب. خب لا اقل شما هیثم ابن ابی مسروق رو نشناسید، شما معاویت ابن حکیم هم نشناسید، اما پدر صدوق رو که میشناسید، سعد ابن عبدالله هم که میشناسید، من الاعظم و ثقات هست و الاجلا، سعد ابن عبدالله، از احمد ابن محمد ابن عیسی، عن الحسن ابن محبوب، که در همون طریق هم اینجوری بود، اون خود طریق صدوق که در مشیخ ذکر کرده بود این بود، محمد ابن موسی ابن المتوکل، عن عبدالله ابن جعفر الهمیری و سعد ابن عبدالله، عن احمد ابن محمد ابن عیسی، عن الحسن ابن محبوب. پس یک طریقش با هم اتفاق دارن، نسبت این طریق با اون طریقی که خود صدوق در مشیخ ذکر کرده اون خود منوجه، یعنی یه جاش اتفاق دارن، یه طریقای در مشیخ گفته که در این نیست، یه طریقای در این هست که در مشیخ نیست. پس طرق عدیده ایشون داره، بنابراین از این عبارت استفاده میشه که صدوق به تمام کتب و روایات حسن ابن محبوب یه طریق دیگه هم داره که محمد ابن موسی ابن متوکل در اون طریق واقع نشده. در اون طریق کیه؟ پدرش، از سعد ابن عبدالله، از احمد ابن محمد ابن عیسی، عن الحسن ابن محبوب، و تمام اینا اجلا و ثقات هستن. این اثبات میشه. و چون این روایت رو خود صدوق در من لا یحضر آورده، پس حتما مصداق این کبرا هست. مصداق این کبرا که صدوق فرموده من به جمیع کتب و روایات حسن ابن محبوب این سند رو دارم، خب یکی از اون روایات میشه. کدوم روایت؟ همینه که خود صدوق تو من لا یحضر الفقیه او رو ذکر کرده. بنابراین این نکته خیلی مورد توجه باید واقع بشه که ما وقتی میخوایم یه سند رو بررسی کنیم، وقتی ببینیم همچی مشکلی برمیخوریم، دیگه تا دیدیم این ضعیفه نگیم پس تمام، این باید گاهی به طرق دیگه، به طرق شیخ و چی اینا مراجعه کرد و ببینیم آیا از راه تعویض سند، که بهش میگن تعویض سند، یعنی ما به جای این سنده که در مشیخه هست عوض میکنیم، یه سند دیگه میاریم جایگزینش میکنیم، با اون سند جایگزین کار درست میشه. این بیان اول. بیان دوم این است که حالا این بیان اول از این ره گذر استفاده شد که خود صدوق تو سلسله سند شیخ واقع شده بود، خود صدوق که راوی این روایت در من لا یحضر الفقی در سند شیخ واقع شده بود. راه دوم این است که حالا از این مسئله غمزه این بکنیم، فرض کنید تمام افرادی که در این سند بودن صدوق توش نبود، باز اینجا از راه تعویض سند میتونیم مسئله رو حل کنیم. به چه بیان؟ به این بیان که شیخ طوسی میفرماید من به تمام روایات و کتب حسن ابن محبوب این طریق صحیح رو دارم، به تمام کتب و روایاتش. حالا فرض کنید صدوق هم توش فرض کنید نباشه، یکی دیگه باشه، که این سنده رو که ما میبینیم میبینیم تمام. از اینجا می توانیم بگیم اون روایاتی که صدوق نقل کرده اونم درسته و سند تمام داره. چرا؟ برای اینکه شیخ صدوق که میگه به تمام کتب و روایات، این سه احتمال داره. یک احتمال اینه که یعنی تمام و کتب و روایاتی که از این آقا فی نفس الامر سر زده در عالم، من به تمام اونا این طریق دارم. اینه، این احتمال تو احتمال بعیدی است. چطور آدم میتونه به تمام حرفای یک نفر که در عالم صادر شده این به تمام کتب و روایاتش داشته باشه؟ این احتمال احتمال بعیدی. بی نهایت نیست، ولی که تمام روایات کتب که میگن تصنیف شده، اما روایت حالا یه تخونی یه جام رفته برای یکی یه چیزی گفته، من به اونم دارم روایات دیگه، روایت ننوشته، یه شفاهی به این و اون گفته. درست؟ من به تمام حرفایی که این زده هر جا رفته هر چی گفته سند دارم. این مستبعد مستحیل نیست، مستحیل نیست به این که مثلا خودش بیاد بگه آقا تمام حرفایی که من اول الهی ایناست. این از قبل خودش میشه، من هم چیزی تصورش که اینجور چیزی واقع شده باشه، اصلا نمیدونه محبوب اومده باشه گفته حرفای من تمامش ایناست، بعدم شیخ به همه اونا واقف شده باشه و سند داشته باشه، اینا یک فرضیه نیشبوریه. احتمال دوم این است که میگه به تمام کتبهی و روایاته، یعنی چه این کتب متداول بین الاصحاب و روایاتی که در این کتب متعارفه هست و چه غیر اینا. اگه یک کتاب خیلی دور از دسترس و غیر متعارف و غیر متداول عند الفقها و عند المحدثین هم باشه شامل بشه. احتمال سوم اینه که نه، در همین کتب رائجه، کتب اصول و کتب رائجه که دست عامه فقها و محدثین هست، این دیگه این مقصود باشه. خب چه دومی مقصود باشه، چه این سومی مقصود باشه، چه اولی مقصود باشه، بالاخره اینایی که تو این کتاب من لایعذر و این کتابای متعارف و به ایدینا هست اینا رو میگیره. حالا شیخ طوسی میگه من به همه این روایت ها که تو این کتابای کافی و به خدمت شما از من لایعذر و این کتابایی که تو دست فقهاست و محل مراجعه و متعارفه، من به همه ی روایات حسن ابن محبوب سن این سندو دارم. خب یعنی به اینم دارم دیگه، به همین روایتی هم که در من لایعذر و الفقیه این سند صحیح من دارم، چون حتما این به جمیع روایاتی و کتبه حتما پرش این روایت رو میگیره. چه اون معنی اول رو بگیم که خیلی بعید بود، چه معنی دوم رو بگیم که استبعادش به من اولی نبود، چه این سومی رو بگیریم که وقتی میگه به جمعی کتبی و روایات، یعنی همین کتب و روایات که در دست است و تو این کتاب های متعارف پیش افراد هست، من به اینا سند دارم. پس بنابراین بیان اول این بود که ما از کلام شیخ میفهمیم خود صدوق به جمیع کتب و روایات ایشون طریقهای دیگری که اون طریقها درسته مشتمل بر محمد ابن موسی ابن المتوکل نیست دارد، خود صدوق خودش هم که این روایت رو نقل کرده، پس بنابراین دیگه خیلی کار درست میشه. دوم این است که نه، از راه سند شیخ درست کنیم، ولو فرض نا که صدوق هم توش نبود، از اون راه هم میتونیم درست کنیم. این باب تعویض سند است، تعویض سند دارای انهایی است، بعضی انهاش محل اشکال و کلامه، ولی بعضی انهاش مثل اینجا این دو قسمی که اینجا گفتیم نه تمامه، و از راه تعویض سند میتونیم مشاکل بسیاری از روایاتی که مشتمل بر افراد ضعاف یا مجهول الحال هست تصحیح کنیم و تتمیم کنیم. پس به حمد الله سند روایت عبدالله ابن سنان که معمول فقها هم تعبیر کردن ازش به صحیحه، این درسته. فقط یک نفر اشکال سندی کرده است که حالا من مؤلفشم نمیدونم که اون یک نفر توی همین مجله فقه دیدم که اون گفته روایت عبدالله ابن سنان که ضعیف است به محمد ابن موسی ابن المتوکل، اینجا فقط دیدم که او تضعیف کرده. خب این راه حلش اینه بود که عرض کردیم و این کلام ایشون باعث شد که ما این مرایز رو عرض بکنیم برای اینکه این سند تمام بشه. و اما نه، بابا اگر شیخ صدوق اینجوری گفت، تصریح کرد شیخ صدوق گفت من به جمیع کتب و روایات مذکوره در این کتب متعارفه این سند رو دارم، خب اینجور اگه گفت اینجور گفت اشکال میکنید، اینجور نه اینجور گفت اگه اینجور گفت اشکال میکنید نمی کنید، این روایت در کتب متعارفه وجود داره یا نداره؟ در من لایحضر که از کتب متعارف است وجود داره، تمام نسخ و تمام کسانی که از من لایحضر نقل کردن این روایت در من لایحضر وجود داره. ایشون هم فرموده همه روایات حسن ابن محبوب که تو این کتب متعارفه هست من سند بهش دارم. پس دیگه بله بله این سند درش درست می شود، این سند درست. مثلا یک گاهی اینا تتبعات زیادی میخواد. این کتاب علل فضل ابن شازان این هم سندش مشکل داره، در چون محمد ابن عبدوس توشه چی توشه، اینا درست کردناش خیلی معونه داره و روی جمیع المبانی نمیشه درست کرد. اما یه خصوصیتی داره که صاحب وسائل در یک اجازه ای که صاحب وسائل به کسی داده در اونجا یه طریق آخری ذکر فرموده که مشتمل بر اینا نیست و میگه من با این طریق هم این روایت رو نقل میکنم، مشتمل بر اینا نیست. اینجا اونجا هم از راه تعویض سند میشود کار رو درست کرد. خیلی جاها هستش که این تعویض سند کارآمدی داره و به درد میخوره. خب اما اشکال دوم که این بود که حال سند درست اما مضمون قابل قبول نیست، این مضمون قابل قبول نیستش. جوابی که از این داده می شود این است که همونطوری قبلا می گفتیم حجیت یه امر انحلالیه، حجیت امر انحلالیه، یعنی وقتی یه روایتی یه کسی رو نقل میکنه اگر 5 تا جمله درش هست این جمله اول یک حجیتی داره، جمله دوم حجیت جدا داره، سوم همینجور. اینا حجیت های انحلالی داره طبق فهم عقلا اینجوری. اگر بعضی از جملش مشکلی پیدا کرد این مشکل سرایت به بقیه جمله هایی که مشکل نداره سرایت نمیکنه. مثل همون مثالی که بارها میزدیم که گفته فرموده است که الکذب علی الله و الرسول تن ينقض الوضوء و الصوم، یا ينقض الصوم و الوضوء، صومش را فتوا دادن طبقش، وضو رو کسی فتوا نداد، اگه کسی دروغ بر خدا و پیغمبر بنده وضوش باطل میشه. اون معرضان انه اصحابه، نسبت به وضو معرضان انه اصحابه، اما نسبت به صوم مفتابه. اینجا تفکیک در حجیت میشه. در روایت ما هم همین جوره. ما اگر میخواستیم به معلل تمسک کنیم، معلل خب این شبهه که شما میگید داره، اما علت که فرمود لا فانک لا تبرها بشیء افضل من ان تمنعها من محارم الله عز وجل، این که مشکلی نداره. پس بنابراین و اونی که ما محل استشهادمون هست و از اون میخواستیم اون تهافت بین ادله امر معروف و نهی از منکر و روایات واردهی در والدین را حل بکنیم، همین قسمت اخیره. خب و این جهت که اون جهت هم که قذف رو گفتیم، خب اولا ممکنه کسی به همین روایت استدلال کنه بگه قذف در مقام سوال اشکال نداره، کمان که شیخ انصاری قدس سر رو به این روایت استدلال فرموده برای اینکه غیبت در مقام استفتاء اشکال نداره، چون جا غیبت هم هست، علاوه این قذفه غیبت هم هست. خب بهشون به این روایت استدلال کرده فرموده وقتی میخوای استفتاء بکنی بیای بگی آقا فلانی من وظیفم راجع به آقای فلان که این کارو کرده چیه، حالا عیبشو داری میگی. حالا البته اونجا به این استدلال مناقشاتی شده که این غیبت از باب اینکه شاید این متجاهره به فسق بوده اشکال نداره، بعضی گفتن شاید این کافره بوده اشکال نداره و اول حالا حرفایی که در کتاب غیبت برای این مورد استثناء زده شده است. حالا اینجا هم کسی ممکن است بگوید که خب اگه پیامبر نفهمو چرا غیبت میکنی؟ خب بگو یه کسی چرا اسمشو میبری؟ یا چرا اسمشو میبری به میگی زنا کرده معاذ الله؟ خب بگو یه کسی، مسئله میخوای سوال بکنی لازم نیست اسم ببری، چرا قصد میکنی؟ این ممکنه بگیم حضرت اگر این ثابت باشه که حضرت چیزی نفرمودن در اینجا، خب میگیم قذف در مقام سوال مثل غیبت در مقام سوال اشکال نداشته باشه. علاوه بر این که حالا این که قذف در مقام سوال اشکال نداره، من فتوایی ندیدم که اینجا رو میگن اشکال نداره قذف در مقام سوال، بله غیبت در مقام سوال بعضی فتوا دادن مثل شیخ، اما قذف در مقام سوال من ندیدم فتوا طبقش داده شده باشه. اما چیزی که می شود گفت اون این است که این احکام اسلام تدریجی، همونطور که در باب نجاست و طهارت گفته شده بعضیا به آیه شریفه انما المشركون نجس، خواستن استدلال کنن به اینکه مشرکان نجسن، کفار نجسن. اونجا بسیاری از محققین و فقهای محقق جواب دادن، مرحوم امام قدس سر رو الان ما به بالی، گفتن اصلا در اون زمان نزول این آیه اصلا این نجاست و طهارتی که الان در فقه متعارف است هنوز ابلاغ نشده بود، جعل نشده، یا جعل نشده بود یا ابلاغ نشده بود. پس بنابراین این نجس به این معنای نجاست فقهیه نیست، چون اصلا جعل نشده بود. اصلا از اول اسلام ملخون هم گفتن این نجس، همطور که خمر حرمتش فرمود که نخورید بهتره چون اسمش بیشتر از نفعشه، اما حرام نبود. شرب خمر هم میکردن بهش هم میرفتن چون هم حرام نشده. قولوا لا اله الا الله تفله. اینا تدریجا شده، فلزاست که اصلا ما برای اون دلیلی نداریم که اون موقعی که این سائل از پیامبر عظیم مشتم صلی الله علیه وسلم اومده سوال کرده، اون موقع هم حرمت قصد اصلا یا حالا الان احویل اطلاق جعل شده باشه. فلزا حضرت در اون موقع چیزی نمی فرمان چون حرمتی جعل نشده، اگر هم جعل شده ابلاغ نشده هنوز، بس بنابراین بر اون اشکالی نیست. بنابراین این شبهات نمیتواند حجیت صدور این روایت رو مختل کنه و مناقشه از این ناحیه وارد بشه. جزئیات نه میتونم یه آقا اگه بگی آقا مادر کسی هست یا کس باز چه خصوصیت این آدم اومده میگه تو اگر می احتمالا بدی پس به این استدلال نمیتونیم بکنیم مثلا شاید بله. حالا احتمالات انشاءالله این فقه الحدیثش و در بحث غیبت و اینا دیگه، حالا احتمالات اینجا وجود داره. مثلا یکی از احتمالات هم این دادن که پیامبر صلی الله علیه و سلم این شخص رو به ان به ما انه بشران نه ما انه عالم بالغیب الخفیات، که اون به خدمت شما عرض کرد که به حسب جمع بین روایات این 14 معصوم سلام الله علیه مجمعین اینا انشاء و علمو هستن، یعنی اگر بخوان ما کان و ما یکون و ما هم کائن رو اراده کنن که بدانن میدانن خدای متعال این قوت و قدرت به اونا داده که اگر ارادو ان یعلمو شیئن چه ما مزا چه ما یعتی چه ما و کائن رو خواهند دانست، اما اگه اراده نکنم که بدانم میخوان از طرق عادی باشه این نمیدانم. پس هم میدانن وقتی اراده نکرده باشه، یعنی نمیدانن وقتی اراده نکردن و هم میدانن هر وقت اراده بکنم که بدانم. حالا اینجا وقت جواب اینجوری دادن، گفتن که اینجا پیامبر مادر اینو که نمیشناخته، که میونه آدم دعاتی بوده، شاید مثلا اومده تو مدینه یا تو مکه از پیامبر سوال کرده مادر مون حضرت چه میدونه کیه، و در بحث غیبت باید طرف رو بشناسی و این مقتاب رو باید بشناسی که حضرت نمیشناخته، پس غیبتی هم نبوده. و حالا این مطلب درسته درست نیست، اینا دیگه تو بحث غیبت میتونی به کلمات فقها در بحث غیبت مراجعه بکنی.
این فسق رو میفهمون چجوری اشکال
سودی وارد میکنه؟
فرضاً
فاسق باشه منتهاشون کی فاسق؟ نه نمیشه گفت که این اشکال اینه که قصد چرا حضرت سکوت کردن، چرا هر تو
راحت قصد کردن چون از این امر وجودی امر عدمی سکوت که احراز نمیشه،
چون نداره که حضرت به من گفتن چرا میگی، اصلا نقل نکرده. حالا هر جواب دیگه هم که اینجا میدیم همینه که امام صادق سلام الله علیه این داستانو که نقل میکنن در مقام همه چیزایی که اونجا گذشته که حضرت نیستن، چون امام صادق دارن نقل میکنن که کسی آمد خدمت پیامبر اینجوری گفت، خب همشو حضرت نخواسته نقل بکنه، شاید پیامبر نهی هم کردن ولی یعنی به اون شخصی که آمده اینجوری گفته. حالا اینجا به خدمت شد. حتی غیبتم یکی از جوابی که در غیبت شاد از این کنه غیبت چرا میکنی؟ خب بگو یکی دیگه. حضرت حالا در مقام این جهتش نبودن، در مقام بیان امر آخری بودن که اون کلمات حضرت رو نقل بودن. احتمال داره، احتمال داره، احتمال داره، بله. احتمال داره. اما الان نه، این جهت دیگه، ما به این جهت کار نداریم، ما امر معروف نخواستیم از این استفاده بکنیم، خواستیم اون حل اون مشکل رو استفاده کنیم که یعتی الان. اشکال دیگری که در به استدلال به این رو، پس این اشکالاتی که گفتیم اشکال چی بود؟ صدوری بود که دفعناهو، این اشکال صدوری رفع شد. اشکال بعدی اشکال دلالیه و اون این است که همونطور که قبلا میگفتیم عناوین مسببیه نسبت به سبب نمیتونه اطلاق داشته باشه و اینجا اون چیزی که در تعلیل ذکر شده عنوان مسببیه که لا فإنک لا تبرها بشیء افضل من ان تمنعها من محارم الله عز و جل، منع ان محارم الله عز و جل این افضل برهاست که او رو منع کنی از، اما به چه سبب؟ منع کردن عنوان مسببیه، به کل طرق یا نه به طرق المشروعه. خب این قهرن مفاد این روایت همونطور که قبلا میگفتیم در این موارد این است که ان تمنعها به طرق المشروعه و الا از این نمیفهم به هر جوری شده ولو به طرق غیر مشروعه، حالا برای اینکه روش کم کنه مثلا خودش هم بیاد کار حرامی باشه انجام بده که اون دیگه هم کار حرام انجام نده، بگه مزدش رو بچشید که دیگه ندارم، بس این روایت میفهمیم باید تخصیص بزنیم، یا نه این از اول یعنی ان تمرعها به طرق المشروعه بالاسباب المشروعه، مقصود اینه. و وقتی این شد بالاسباب المشروعه شد، خب اینجا در مانحرفی اول کلامه که آیا با کلام خشن با ضرب با روترش کردن خشن که مناسب با پدر و مادر نیست، آیا اینا طرق مشروعه برای نهی از منکر و امر به معروف هست یا نیست؟ اول کلام ما در مقام همین مسئله هستیم، از این روایت نمیتونیم استفاده بکنیم که منع کردن اونها از محرمات به کل طرق رو داره تجویز میکنه، نه میگه منع کن اما این منع باید به طرق مشروعه باشه. این هم اشکال دوم. تخلص از این اشکال اینه که ما به این روایت نمیخواستیم اثبات بکنیم تمام طرق منع در باب امر معروف و نهی از منکر واجب یا جایز است، اینو که نمیخواستیم با این اثبات، اگه میخواستیم این کارو کنیم اشکال وارد بود. ما میخواییم چیکار کنیم؟ ما میخواییم بگیم به برکت این روایت میفهمیم مزامین اون روایات امر معروف یا ادله امر معروف و نهی از منکر که به اطلاقش ضرب رو میگیره فرزند یا کلام خشن رو میگیره یا رو ترش کردن و امثال ذالک خشن را میگیرد، اینا که فرض نمیگیره ادله امر معروف فرض نه اینا رو میگیره، حتی نسبت به والدین فرض نه که میگیره، میخواستم بگیم این مضمونه که میگیره با اون ادلهی که راجع به پدر و مادر بود 56 عنوان با اونا معارضه نداره. چرا؟ چون این روایت داره میگوید، چون این روایت میگوید این امر به معروف نهی از منکر که ما در اون روایات گفتیم اینا بر است، اینا منافاتی نداره، این حکومت پیدا میکنه، میگه اونی که ما گفتیم اونجا اونا بر است، اونا مصادیق بر است، پس منافاتی با این روایات پیدا نمیکنن. ما نمیخوایم به کادش به خود شارع فرضنه که با اون اطلاقات گفته، نمیخوام از دل این در بیاریم، خود اشاره به اطلاقات یا به عمومات اونا رو گفته، ما خیال میکنیم یعنی شبهه به ذهن اون اومد که این گفته ها با اون گفته نمیسازه، این روایت میگه نه آقا بی خود میگه با اون گفته ها نمیسازه، چون اینا همه مصادیقه، اینایی که من گفتم مصادیق بره، پس با اون روایاتی که گفته احسان کن، بر داشته باش، عقوب به اونا وارد نکن، چه نکن چه نکن، تلافی نداره. پس بنابراین این اشکال هم دفع میشه به این بیان. بله
عناوین تخصیص غیر از حکومت بعضی عناوین تخصیص بود،
نه میگه همه بره، وقتی بر شد، وقتی بر شد
اینطوریه نسبت به عناوینی که قابل حکومت نبود،
نه میگه ببینید میگه نه میگه تمام اینایی که ما گفتیم و با اون معنی میکنی او را اینا بره، وقتی بر شد معلومه که اونجا هم که گفته لا تقل له اف و فلان و اینا همه غیر بر رو میخواد خارج کنه، اما هر چی اینا بره که دیگه خارج
میشه بعد از حکومت،
بعد از حکومت که اینا بر میشه.
شما وارد خود هر روایت
هم خود هر روایت هم مولد بحث هفت پایگان رو گفته درسته که از مصدق هستی نه گفتیم اون اصلا با امر معروف نیست، اونا گفتیم از گفت دفت منکرشون اصلا شرط امر معروف وجود نداره. خب اینم تمام شد. پس بنابراین ما به برکت این روایت خواستیم دفع کنیم. اینجا یک اشکال دیگری هست که اونو چیزشو عرض میکنم تحقیقش باشه برای فردا که آقای مراجعه کن. باز یکی از فضلا که من تقدیر میکنم ازشون که مطالعه میکنن دقت میکنن، گفتن نظیر این روایاتی که در مورد ابوین وجود داره در مورد اخوان و مسلمین و مؤمنین هم وجود داره، در حقوق الاخوان که شیخ انصاری در بحث مکاسب محرمه در پایان بحث غیبت ظاهرا یا بحث دیگری غیبت دیگه میکنم این مسئله حقوق الاخوان رو و روایاتش رو مطرح کردن و بحث کردن. تو اونجا هم داره مؤمن به مؤمن نباید اوف بگه، نباید چه کنه. خب اگر این روایات با عدل امر معروف نمیزازه، اون روایات هم نمیزازه، پس شما باید بگید حاجه به هیچ مؤمنی و هیچ مسلمی شما نمیتونید کلام خشن داشته باشید، نمیتونید ضرب داشته باشید، نمیتونید. این نقضه. یعنی اگر این روایات باعث بشه که عدل امر معروف نهی از منکر مشکل پیدا بکنه در مورد باره در مورد کل مؤمنین و مسلمین و اخوان و همه اینا مشکل پیدا میکنن، این روایات در کافی جلد دوم چاپ اسلامیه از صفحه 169 به بعد هست، این روایات مراجعه بفرمایید، اینو باید تحقیق کنیم ببینیم آیا این نقض وارده یا وارد نیست. صلی الله علیه و آله.